سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. آرزوی سعادت و توفیق روزافزون برای شما خوبان دارم و با موضوع امام مهدی علیه السلام در یک نگاه در خدمتون هستم. بعد از اون که در رابطه با آیات مهدویت و روایات مهدویت نکاتی محضرتون تقدیم شد، الان میریم سراغ مصداق. همجوری که عرض کردم در اصل مهدویت تمام امت اسلامی متفقند، یعنی همه قبول دارند که روزی به اذن و اراده الهی مردی از نسل رسول خدا مشهور به مهدی امت میاد و عالم رو پر از عدل و داد میکنه. این اندیشه رو ازش به عنوان مهدویت یاد میکنه. اما در رابطه با مصداق، خب دیگران چون از چشمه نور، چشمه جوشان قدیر، از اطرت صلوات الله علیه اجمعین فاصله گرفتن، از خیلی از چیزا محروم شدن، از جمله در مورد شناخت این موعود. لذا اونها در رابطه با مصداق ابهامات زیادی دارن، اما ما در پرتو تمسک به قرآن و اطرت به فضل الهی مصداق برامون کاملا واضح و روشن. شخص موعود و امام مهدی، پدرشون، مادرشون و سایر جزئیات به برکت روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. خب قبل از اینکه به اجمال موضوع امام مهدی علیه السلام رو در یک نگاه ملاحظه داشته باشیم، از این جلسه باید وارد فاز اجرایی و عملی هم بشیم. ببینید، خب اصل و اساسی که سبب شد ما تو این وادی قدم بگذاریم ضرورت شناخت امام زمان بود و میدونید و عرض شد که اصلا قیمت و ارزش ما به میزان شناخت امامه. خب برای دستیابی به شناخت ما دو تا بال نیاز داریم. با یه بال که نمیشه پرواز کرد. یه بال بال علمی است. همین آشنایی با معارف مهدویت، تحقیق و مطالعه کتاب‌های مفید و ارزشمند و قابل اعتماد در این عرصه و اموری از این قبیل. اما یه بال دیگری نیاز زمینه این بال بشه تا حرکت آغاز بشه و اون بال عملی است. تطهیر ظرف دل تا این معرفت در این ظرف تمیز قرار داده بشه، انجام اون چه که ما رو به امام نزدیک میکن. لذا از این جلسه به بعد به فضل الهی و عنایت و توجه خاص خود آقا و مولامون صاحب الاثر و زمان، از جلسه یک نکته رو عرض میکنم و در طول هفته سعی میکنید تمرین بکنید و این تمرین رو داشته باشیم در مرحله عمل هم قدم هایی برداریم. اولین مطلبی که در این قسمت عرض میشه اینه، صبح که از خواب پا میشیم اولین کاری که میکنیم یه سلام به حضرت باشه. حالا بتونیم تجدید وضوء بکنیم، وضوء بگیریم و با وضوء این سلام رو بدیم، یه آن یه توجه تا سلامی که بیانگر عهد و پیمان با امام باشه که آقا جان کمکم کن امروز بهتر از روزهای گذشته در مسیر رضایت شما گام بردارم. این عهد و قرار رو میگذاری، شما با یک سلام ولو چند ثانیه این ارتباط برقرار میکنی. آخر شب هم که خواستیم بخوابیم یک سلام خدافظی، آقا میگی شب بخیر، به همه میگی ما آقا داریم، مهدی فاطمه رو داریم، اون ما رو میبینه. یه سلام وداع خدافظی، شب بخیر، السلام علیکم یا بقیت الله، و به نوعی یه توجه ولو کوتاه که خب امروز چه کار کرده، قدم یا قدم‌هایی برای رضایت آقا برداشتم، کارهایی کردم مورد رضایت آقا بود یا نه. همین. و اما امام مهدی در یک نگاه، خب همه میدونید و شنیدید که آقامون امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه فرجه الشریف در سحرگاه شب جمعه سال 255 هجری در شهر سامرا به دنیا اومدن و عالم به نور ایشون و اثر زیبای ایشون نورانی و اطراگین شد. در رابطه با دلایل این ولادت، خب اون شیعیانی که اون ظرف دلشون پاک، اونجوری که خورشید رو باور دارن وسط آسمان، وجود حضرت مهدی رو باور دارن. اما یادتون هست گفتیم ما جوری باید معارف ها یاد بگیریم که علاوه بر و اضافه بر باور خودمون، دیگران رو هم کمک کنیم. دیگران که خدای نکرده تو این زمینه مقدار عقیدشون سوس شده یا مخالفینی که شبهاتی مطرح میکنن، بتونیم جواب عالمانه بدیم. در رابطه با اثبات ولادت حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه الشریف، خب ما یه دلائل کلی و عام داریم، یه دلائل خاص داریم. دلائل عام همون دلائل عقلی است، همون دلائل قرآنی است و همون روایاتی است که دلالت میکنه که در هر زمان باید خلیفت الله، انسان کامل، امام و حجت خدا باشه، که خود این ده جلسه در واقع زمان میبره و بحث شده، الحمدلله اثبات شده. ما به اینا میگیم دلایل عام که به منزله فوندانسیون در واقع بحث ماست. روایت خاص داریم، ما از رسول خدا و از اهل بیت طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین پیشگویی ولادت امام زمان رو داریم. ممکنه بگید خب این پیشگویی ممکنه بعد از این باشه، نه، با ذکر نسب. حتی شب عاشورا آقای امام حسین به یارانشون فرمودند، سخن از حضرت قائم از جلال الله تعالی فرجه و شریف به میون اومد و سوال کردند و حضرت اشاره کردند به فرزندشون امام باقر، نوه عزیزشون که اون موقع حدود 3 سال داشتن، که فرمودن هفتمین فرزند از این فرزندم الحجت ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن ابی طالب. یعنی نسب حضرت ذکر شده که فرزند بلافصل امام حسن عسکری است، که شما اگر منتخب الاثر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی حفظه الله رو ببینید، جلد 2، چقدر روایات رو در این زمینه دسته‌بندی کرده، آمار داده و از هر نمونه چند تا روایت ذکر کرده. اضافه بر اینا خود امام حسن عسکری وقتی فرزندشون به دنیا اومد، در سامرا بارها و بارها عقیقه کردن. عقیقه یه سنت مورد تأکید اسلام و آثار و برکات جسمی و روحی داره، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی داره، اونقدر که عزیزان من هر کدوم ولو الان 50 سالتونه 60 سالتونه بپرسید، اگر عقیقه برای شما نکردن، خودتون برای خودتون عقیقه کنید. این که وقتی نوزادی به دنیا میاد، خصوصا اگر روز هفتم این کار انجام بشه، خیلی عالیه، یک گوسفندی عقیقه بشه و حالا غذا پخته بشه، دیگران دعوت بشن بخورن، یا نه امروزه بهتره که خود گوشتشو تقسیم کن، به کیا بدیم؟ به همسایه ها، به بستگان، حالا بخشم به فقرا دادیم خوبه. حالا صحبت من الان راجع به عقیقه و سنت عقیقه نیست، مطالب زیادی در این قسمت هست. نگید آقا گوسفند الان مثلا چند میلیون گرونه، نه، اونقدر خیر و برکت و آثار داره که این در برابر اون چیزی نیست. امام حسن عسکری بارها و بارها عقیقه کردن برای فرزندشون، البته با اون رعایت نکات امنیتی که در واقع بود، مخفیانه این کار انجام میشد و بدون اعلام برای شیعیان و افراد مورد اعتماد. نامه های متعددی که حضرت تا شب شهادتشون تا سحر همچنان نامه می نوشتن به شیعیان در عراق، مدینه، قم و جاهای دیگر، و در موارد متعددی از سال 255 تا 260 آقای امام حسن عسکری فرزندشون رو به خواص به افراد مورد اعتماد نشون دادن که اسناد و مدارکش در کتب معتبر. جالبه بدونید بیش از 50 نفر از بزرگان اهل تسنن در کتاباشون این مسئله رو تأکید کردن که حسن ابن علی عسکری در سال 255 در سامرا صاحب فرزند پسری شد. ما از اونا توقع نداریم که بگن ایشون همون مهدی موعوده. شما اونا از همون اول موندن، از قدیر جدا شدن. اما خود این اقرار و اعتراف که امام حسن عسکری صاحب فرزند پسری شد در این زمینه خیلی برای ما و تو این مناظرات و استدلال ها مفید و مؤثره. کسانی که از اولیاء الهی اهل علم و فضیلت در طول این هزار و اندی سال حضرت رو دیدند، اینها همه و همه مسئله برای اونایی که اهل منطق و برهان باشن مثلا روشن میکنه. بله گاهی گناه و معصیت سبب میشه دل تیره و تار بشه و طرف دچار شک و ترتیب بشه حتی در مورد خدا. امام مهدی که سهله. خب نام این دردانه را امام حسن عسکری همون نام جدش رسول خدا گذاشتن، میم حی میم دال. آقا چرا میگید میم حی میم دال؟ این هم یه جهتی داره که در یه زمانی بر اساس روایات متعدد تصریح به نام حضرت حرام بود. یکی از جهاتش عرض میکنم، یکی از جهاتش این بود، یک کدی بود برای شناسایی حضرت و اینکه دشمن از این طریق در واقع بیاد و حضرت رو از بین ببره، حضرت رو به شهادت در بدر دنبال دستیابی به حضرت رو. لذا با ایما و اشاره باید از حضرت یاد میشد تصریح. حالا اینکه آیا الان هم در دوران غیبت کبرا هم این حرمت ادامه داره یا مخصوص اون دوران بوده یه بحث فقهی است، باید نظر برخی از مراجع میگن الان طوری نیست، میتونی نام حضرت رو همونجوری که نام خاتم الانبیاء و المرسلین رو به صراحت میبریم، نام حضرت مهدی هم میتونیم ببریم، نامی که هم نام پیامبر خداست، میم حی میم دال. برخی از مراجع مثل حضرت دکتر صافی میفرمان نه، چون ظاهر برخی از روایات اینه که تا زمان ظهور نهی شده. سر چی؟ ما خیلی از احکام سرش رو نمیدونیم. خب الان حضرت القابی دارن که خواهیم گفت، برای یاد حضرت از اون القاب استفاده بشه. کنیه ی حضرت، خب عرب یه کنیه هم داره که اب یعنی پدر به اضافه اسم که معمولا اسم فرزنده، این میشه کنیه ی پدر، و ام یعنی مادر به اضافه اسم فرزند میشه کنیه مادر. مثلا به آقا امیرالمومنین میگه ابل حسن، پدر حسن، یا حضرت زهرای مرضیه ام الحسنین. عرب نسبت به این کنیه حساسیت داره، یعنی پیش کسی اگر اسمشو صدا بزنی این خلاف ادبه، باید با کنیه صدا زد. لذا حتی جوانایی که انو ازدواج نکردن کنیه دارند. شما یه وقت مثلا میرید مکه، مدینه، عراق، پای سوال کن اسم شما چیه، اگه اینا توجه داشته باشی میگه ابو من. ابو من یعنی کنیه چیه؟ میگه انا مثلا ابو علی. میگم با زادن رفعی زکیه ابو علی مثلا، عرض میکنم خدمت. اما القابی داره، لقب بستگی به اون خلق و خوی و اون صفتی که شخص داره، که امام از اونجایی که سراسر نور و همه فضائل و مناقب را داره زیباترین القاب را هم داره. مشهورترین لقب حضرت که اهل بیت بر اون تأکید داشتند لقب قائم هست. حالا آیا این لقب که برده میشه لازم بلند شیم؟ دلیلی بر وجوب بلند شدن نداریم. گاهی میگن برای احترام، خب اگر برای احترام باشه که خب نام پیامبرم میبرن باید بلند شد. نه، دلیلش احترام نیست، یه جهت خاصی داره و اون اینه که خب مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در ابتدای جلد 51 بهار 5-6 جهت ذکر میکنن برای این لقب. یکیش اینه، حضرت را قائم میگن چون پیوسته در حالت آماده باشه که فرمان الهی را عمل کنه، و این هم ادب و در یک علمه عبودیت و بندگی عاشقانه و خالصانه امام زمان رو میرسونه. خب وقتی آقامون آماده است، ما که ادعای یاری حضرت داریم نباید این آمادگون رو اعلان کنیم؟ خب چی بگیم؟ ما هم پا میشیم، این لقب که میشنمیم پا میشیم. این پا شدن عزیزان من، بزرگواران من، اعلام آمادگی برای یاری حضرت، اگه برای این باشه خیلی قیمتی است، خیلی ارزشمنده و کلیات مهدویت این رو تأیید و تأکید میکنه. آیا لازمه دست، دیدیم بعضی ها دست بر سر میذارن، اونم مانعی نداره، بسیار مطلوبه، به شرطی که بله بدونیم برای چیه. عرب چند استغاثه عملی داره. یه وقت شما فریاد میزنن آقا به درد برسید، به درد برسید، یه وقت نه، دست رو سر میذارید. دست رو سر گذاشتن یعنی استیصال، یعنی درماندگی، به دادم برسید. اسراء عاشورا، کربلا، حضرت زینب، بچه ها، زن و بچه ها، وقتی زوجان برگشت چه کرد؟ همین کار کردن. ما باشیم دست رو سر بگذاریم، یعنی آقا جان یا صاحب الزمان ورحم استکانتن، ما درمونده ایم، ما اینجور داریم زیر ظلم و فشار دشمن له میشیم، به دادمون برسیم، خدا به دادمون برس. اگر برای این باشه خیلی قیمتیه و ارزشمنده. لقب بعدی که بیشتر در میان اهل تسنن مشهوره و اونو از لقب قائم فراری هند، لقب مهدی هست. مهدی هم از مهمترین القاب حضرته که اتصال و ارتباط ایشون رو با مبدع غیب، با خدای علی اعلا میرسونه بر اساس روایات، که پیوسته تحت هدایت الهی است و امور از طرف خداوند متعال برای ایشون روشن میشه. مهدی است، تحت هدایت مستقیم خدای علی اعلاست. بقیت الله برگرفته از آیه 86 هود، آخرین ذخیره الهی. ماء معین برگرفته از آیه 30 ملک، آب گوارایی که ما مضطر به وجود او و معارف ناب او در واقع هستیم. صاحب الزمان، صاحب و پناه ما، صاحب الامر، که اینا معانی عمیقی داره. علا له الخلق و الامر رو که در قرآن میگه، اگر بشناسی که امروز امام زمان صاحب الامرند، که در آیه 4 سوره قدر هم این مسئله رو میبینید، تنزل الملائکه و روح فیها و باذن ربهم من کل امر، صاحب الامر. منصور کسی که مورد نصرت الهی قرار داره و خواهد داشت. حجت کسی که خدا به واسطه ایشون احتجاج میکنه بر ما، که من چنین امامی برای شما قرار دادم، چه کردید؟ چقدر قدم برداشتید برای شناختنش؟ چقدر قدم برداشتید در تبعیت و پیرویش و معموم او شدید؟ جالبه بدونه از نظر صورت و سیرت، اگر کسی از اصحاب رسول خدا حضرت مهدی رو ببینه، عیناً گویا پیامبر رو دیده. چندین روایت داریم، از جابر ابن عبدالله انصاری داریم، از عمار داریم، عمار یاسر، از ابن عباس داریم، روایتی که مضمونش اینه از رسول اعظم خدا صلی الله علیه و آله و سلم که راجب دوازدهمین جانشونشون میفرماد: اشبه الناس بی خلقن و خلقن و منطقن، شبیه ترین افراد به من رسول الله فرزندم حضرت مهدی، هم از جهت چهره صورت، هم از نظر خلقن سیره و خلق و خوی و مرام و منطقن، تون صدا این آقا رسول الله. که خب شما وقتی سیره آقا رسول الله را مطالعه کنید، گویا سیره آقا امام زمان، حضرت رسول چقدر اهل عفو و گذشت بودن، چقدر خودشون را به زحمت مینداختن برای هدایت دیگران. وقتی روز تبلیغ میکردن مردم گوش نمیدادن، باز میگفت تقصیر اینا نیست، تقصیر منه. شب خواب رو بر خودش حرام میکرد، اونقدر رو پا در حال قیام و عبادت میستاد که پاها ورم میکرد. شأن نزول سوره طه رو ببینید، فرزندش مهدی هم همونه. و انک لعلی خلق عظیم، حضرت مهدی هم همونه که خدا در مورد رسولش در آیات پایین سوره توبه میفرماد که عزیز علیه ما انتم، رنج و مشقت شما رنج و مشقت رسول خداست، درد شما درد رسول خداست، غم شما غم رسول خداست. حضرت مهدی هم این چنینه، منتها اجازه نداره اقدام کنه تا اونجایی که ما در واقع قدم پیش بذاریم و بخوایم، البته اگر پرده کنار بره و ببینیم چقدر بلاها و مصیبتها و خطرات که اگه نبود عنایت و توجه امام زمان، الان اثری از حق نبود، اثری از شیعه نبود، اما در این حال همین مقدار از معضلات و مشکلات هم که هست، طبق سنت الهی اگه مردم بخوان قدر بدونن حجت خدا را و در عمل نه مثل مردم کوفه و مدینه حاضر باشن، پروانه کعبه وجود نازنین آقای امام زمان باشن، از کمر از رو صدق و وفا خدا حضرت میفرسته و ریشه همه بلاها و معضلات و گرفتاری ها خشکانده میشه. گیر از ماز عدم هو مننا، که در بحث فواید امام قاهر مباحثی در این رابطه، ما در بحث امام مهدی در یک نگاه مباحث متعددی رو به اجمال اشاره میکنیم، از جمله که آیا حضرت ازدواج کردن یا نکردن، کجا حضرت زندگی میکنن، مکان زندگی مشخص هست یا نه، میشه خدمت حضرت رسید یا نه، و از جمله طول عمر حضرت. در این جلسه اشاره خواهم داشت به عمر طولانی حضرت، بقیه موارد به شرط حیات در جلسه بعدی اشاره خواهد شد. خب حضرت همجوری که گفتیم سال 255 هجری به دنیا اومدن، 255 هجری، الان چه سالیست؟ 1443 هجری قمری. فرموله به دست آوردن اینه که سال قمری که درش هستیم منهای سال تولد عمر حضرت به دست میاد، یعنی 1443 منهای 255. چی میشه نتیجه؟ ریاضی دانا تیز هوشا، 1188 سال. چی گفتید؟ یعنی حضرت مهدی الان 1188 سالشونه؟ بابام این چه حرفی میزنید؟ الان کسی به 88 سال برسه چشش میزنن؟ تا اینکه 188 سال، تا اینکه 1188 سال، مگه چنین چیزی ممکنه توقع دارید ما اینو باور بکنیم؟ خب مانعی نداره، حق هم دارید و دارن، ادعی سخت باشه و سنگین باشه قبول کردنش، چون از نظر عادی با عمرهای طبیعی چون چیزی خیلی عجیب و غریبه، اما آیا محالم هست؟ آیا عالم استثناءاتی بر اساس حکمت الهی نداره؟ آیا تا کنون بشر عمرهای طولانی به خود ندیده؟ در طبیعت چنین چیزی نظیر و مشابه نداره؟ استثناءاتی تو طبیعت نداریم؟ طی چند نکته مطالبی رو محضرتون تقدیم میکنم. یک، موضوع معمرین. موضوع معمرین فرادی نیست، یعنی یک امریست مسلم در میان بشریت، کتاب ها و مقالات متعددی نوشته شده، در ادیان مختلف هم این مسئله مسلمه، خصوصا در دین یهود و مسیحیت، که ما تا کنون افرادی رو داشتیم با عمرهای طولانی. شما اگر کتاب عهدین، کتاب مقدس در واقع یهود و مسیحیت، عهد عتیق که کتاب مقدس یهودی هاست و عهدین، عهد قدیم و جدید، اناجیل کتاب مقدس مسیحی هاست، مواردی خصوصا در عهد عتیق ذکر شده و از مسلماته. در قرآن مجید هم که یه مرحله از عمر حضرت نوح را، نه تمام عمر حضرت نوح، 950 سال ذکر میکنه، یه بخش از عمر حضرت نوح. لذا بحث معمرین رو داریم. علم پزشکی جالب اینه بدونی شبهه طول عمر سالهای قبل خیلی پر رنگ بود، اما امروز خیلی این کم رنگ شده. چرا؟ به جهت پیشرفت بشر در علوم پزشکی که تو این زمینه فوق‌العاده پیشرفت کرده در شرق و غرب عالم، امروز علم طب میگه، پزشکان میگن، متخصصان میگن عمر انسان مرزناپذیره، و این که ما الان عمرامون اینقدر کوتاهی در اثر بد زندگی کردن و پژوهش‌های گسترده‌ای رو در این زمینه داشتند و دارند، در مورد این که بتونن کاری بکنن عمر بشر رو افزایش بدن، میگن اصلا ما مرزی برای این عمر انسان نمیتونه قرار بده که انسان مثلا میتونه 1000 سال، میتونه 2000، میتونه 5000 سال، نه، هزاران سال انسان میتونه عمر بکنه و امید دارن که روزی به این حقیقت دست پیدا بکنن. الان عرض کردم کتاب مقالاتی اگر تو همون اینترنت هم جستجو کنید در این زمینه داری. حالا یکی از کتابایی که راجع به امام زمان نوشته شده، دادگستر جهان، حضرت آیت الله امینیه رضوان الله تعالی علیه، ایشون بخش طول عمرش رو خیلی زیبا و قشنگ کار کرده، مقالاتی رو از اطباء آورده. سوم، شما جستجو در این زمینه داشته باش تو طبیعت، تو درختان. خب یه درخت عمر طبیعی چقدره؟ متفاوت درختان. آقا 50 سال، 100 سال، 200 سال. ما در همین ایران خودمون در ابرقو یا ابرکوه بین یزد و شیراز درختی داریم ثبت جهانی شده 5000 سال عمر داره. این نمونه در جاهای مختلف دنیا هم داریم، تو بخش حیوانات هم داریم، تو این زمین استثناءاتی تو این زمینه داریم. گرس کردم اینا همیش تحت تدبیر و ربوبیت و حکمت الهیه. یه جوابی نکته چهارمی که عرض میکنم از آقای امام حسن مجتبی در این رابطه داریم، راجع به عمر طولانی امام زمان و جوان ماندن ایشون که با این عمر طولانی هماند شخصیست 40 سال، کمتر از 40 سال سیمای ایشون، چهره ایشون عرض میکنم، سن که همونی که عرض شد. آقای امام مجتبی میفرماد ذالک لیعلم ان الله علی کل شیء قدیر، خدا نامحدود، دیده نمیشه، خدا از طریق امام میخواد هنرنمایی کنه. امام آینه تمام نمای خداست، خدا میخواد با امام بگه من خدام، هر کاری خواستم میتونم بکنم، بله شما نمیتونید، شما حریف یک سرماخوردگی نمیشید، ویروس پیشرفته سرماخوردگی امروز بهش میگید کووید 19، ویروسی که با چشم دیده نمیشه، اما من خدام فعالم و یشاس خدا فعال ما یارید، هر کاری بخواد البته طبق حکمت اون چه در مسیر سعادت و کمال انسانه. امام مجتبی فرمود ذالک، این عمر طولانی و این جوان موندن، لیعلم ان الله علی کل شیء قدیر، کمال الدین و تمام النعمه جلد 1 باب 29 چند حدیث داره در رابطه با احادیث امام حسن مجتبی راجع به امام زمان، اونجا اصل حدیث رو ببینید، خیلی ارزشمند از طریق همون نرم افزار نور که عرض کردم، اونجا هم عربی کمال الدین هست، هم دو تا ترجمه داره، هر دو تا ترجمهش هست میتونید. و نکته آخری که عرض میکنم اینه که ما یه مقدار اون خداشناسی خودمونو تقویت کنیم. یکی از شیوه های بیان در مسیر رشد انسان ماجراهایی است که در قرآن ذکر شده، قصص قرآنی. اینا برای چیه؟ اونچه که در قرآن اومده دو تا ویژگی رو داره در رابطه با ماجراهای مربوط به گذشته. یک، عین واقعیته و من اصدق من الله قیلا. دو، اون بخشی که کمک میکنه به رشد و سعادت و رستگاری ما اون آورده. چون کتاب تاریخ و رمان و سرگرمی نیست. شما اونجا ببینید آتش، بیابانی از آتش که 100 متری اون آتش نمیشد برن، لذا حضرت ابراهیم ما تو منجنیق گذاشتن. اگر آتش هم نبود آدم ها تو منجنیق بندازن پرتش کنن چی ازش میمونه؟ اونم بندازن وسط بیابانی از آتش، اون آتش شد بردن و سلام. این در جلوی چشم صدها هزار نفر از دل کوه شطور، معجزه حضرت صالح، اصحاب کهف 309 سال زنده بودن در حالت خواب. خب کمترین چیز اینه، انین کسی که جا میفته، یکی از معضلات پزشکی در کل عالم زخم بستره، چه کارهایی و تدابیری آخرش 309 سال که قرآن میگه نقلب و اینا رو جا به جا میکردیم، این برون چی میخوردن چه میکردن. حضرت یونس در معده یک نهنگ که جای ذوب شدن هر چیزیست که اونجا قرار بگیره، این امانت اونجا حفظ میشه و برگردونده میشه. غذای حضرت عزیر، ماجرای حضرت عزیر رو شما لابد آشنا هستید، در قرآن این ماجرا مفصل اومده، در تفاسیر شرح و بستش هم در واقع بیان شده در سوره مبارکه بقره اگر نگاه بفرمایید آیه 259 مفصل بیان کرده 100 سال مرد به اذن الهی بعد که داشت جایی میرفت و عرضم خیلی مسائلی که اونجا دید از جمله غذا و نوشیدنی که همراهش بود خدا بهش میگه که نگاه کن ببین بعد 100 سال لم یتسنه تر و تازه مثل 100 سال قبل. خب یک غذا و آب تو بیابون خیلی بمونه یه هفته، یه سال چند هفته است؟ حدودا گردش کنیم 52 هفته است. 100 سال چند هفته میشه؟ 5200 هفته. یه غذا و آب رو طبیعیش باید یه هفته از بین بره، اما 5200 برابر عمرش خدا افزایش داد. خب خدا علی علا اراده کرده امام حجت خودش رو عمر طولانی بده و جوان بمونه، خدا کمکمون بکنه روز به روز بر معرفت و بینشمون و ارادتمون، رفتارمون، توجهمون پیرو افزوده بشه به فضل الله. به من